فرمایید.
متشکرم. دوستان عزیز شنونده از شما هم ممنونم که برنامه روی خط باشید رو شنیدید. همچنان در ادامه برنامه‌های رادیو اقتصاد ما رو همراهی کنید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این جناح هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوگش ایران راهوی اهداء کمک های نقدی به پوگش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982703 به نام پوگش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی‌آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
نام نامی تو آغاز می کنیم ای لحظه شکوه منده دمیدن خوشی ای شهید.
شهید نظر می کند به وجه الله.
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟
پیامی از آسمان،
وصیت نامه شهید عباس خدایی. ای مردم بی تفاوت نباشید و هر کدام به دست خود تا می توانید بکوشید. کارگر در کارخانه و کشاورز در کشتزار، سرباز در جبهه، دانش آموز در مدرسه، روحانی در اجتماع، بالاخره همه در صحنه باشید.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک‌هایی در برق آفتاب که لا به لای سیم خاردارها تاب می‌خورند.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
قابل توجه هموطنان عزیز، جوانان پرتلاش دیار سربداران در شرکت دانش بنیان بیحق دوام، تولید کننده موتورهای BLDC و کولرهای هوشمند با بالاترین رده انرژی A3+ موفق به کسب تندیس نقره‌ای اولین جایزه ملی بهره‌وری انرژی برق کشور شدند. بیحق دوام، افتخار دیار سربداران.
شرکت انتقال بهینه سیارات با نام تجاری ایزوپایپ، بیش از 2 دهه سابقه درخشان در تولید لوله‌های 5 لایه در 2 نوع اپکس و پیارتی و اتصالات در انواع پرسی، کوپلی و کلمپی. پیشرو در صنعت تأسیسات کشور به واسطه تجربه دیروز و تکنولوژی امروز. شرکت انتقال بهینه سیارات ایزوپایپ.
کوشان پنیر پیتزای کوشان، دارای طعم و کیفیت متفاوت، با ارسال رایگان به همه نقاط کشور. برای دریافت نمایندگی با ما در ارتباط باشید.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیری نو تام و تمایز شدن. میلان برونز.
هر ماشینی به توناپ نیاز داره، پس ماشینت رو توناپ کن با روغن موتورهای توناپ.
فراشتانک تاپ، فراشتانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فراشتانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فراشتانک تاپ.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
چرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. صدای پیش رفت.
بر اساس تحقیقات بین المللی، خانواده های صاحب فرزند لذت بیشتری از زندگی میبرند. گذروندن وقت با فرزندان موجب نشاط و شادمانی والدین میشه. اما متاسفانه در سالهای اخیر، عدم تمایل خانواده ها برای فرزندآوری باعث کاهش نگران کننده و بی سابقه نرخ رشد جمعیت در کشور شده که در بررسی روند جمعیتی، ایران رکورددار آمار تهدید جمعیت در دنیاست.
ما چند وقت ازدواج کردیم؟
ما 15 سال.
چند تا فرزند داریم؟
همه یه دونه دختر داریم.
دوست داشتی خواهر یا برادر داشتی؟
خواهر بیشتر دوست دارم، چون مثلا بیشتر این چیزایی که تجربه میکنم به خواهرم بگم.
دوست نداشتم تنها یک تک فرزند بشم.
چرا؟
خواهیم توی تنها اینطوری تنها دیگه، یه داداش یا خواهر داشته باشم بهتره.
چند سالیست مسائل مختلفی دست به دست هم داده تا خانواده های ایرانی روز به روز کوچکتر شوند و تغییراتی در سبک زندگیشان پدید آید. بر اساس مطالعات انجام شده و داده های آماری، حدود 19% از خانواده های ایرانی تک فرزند هستند که برهم خوردن توازن و تعادل نسل از اثرات نامطلوب پدیده تک فرزندی است.
به منزل آقای دکتر با 34 سال سابقه پزشکی سر میزنیم و نظر و تجربه ایشون و همسرشون رو میشنویم.
من دکتر سید احمد قیامی هستم، متولد 1342 در شهر تهران. اما ما به تعبیر باز هم خیلی از جدیدی های خانواده سنتی هست، به شدت به آداب و سنن خودمون وابسته ایم، متعهدیم و بسیار از باورها و یقینهای نسلهای گذشته رو به خودمون حمل میکنیم. یکی از این باورها در واقع باور فرزند آوری.
شما ببینید اونهایی که خانواده که چند تا فرزند دارن، بچه ها چجوری با هم بزرگ میشن، اون روحیه ایثار، بچه ها چقدر هوای همو دارن، چقدر مثلا به هر حال خواهر بزرگتر، برادر بزرگتر هوای همدیگر دارن، اون
تعاون داره.
بله تعاون، ایثار، گذشت از خود، گذشتگی فرزند. برای بچه بزرگتر میخوای چیزی بگیریم که نه، برای مثلا خواهر کوچیکتر یا برادر کوچیک، ماما مثلا فلانی مثلا الان این رو بیشتر نیاز داره یا لازم داره، یا الان اون کفش بیشتر لازم داره. من فکر میکنم که چند فرزندی بهتر از تک فرزندی. هر بار هر کدومشون خبر بارداری رو میدادن، خدا شاهده من بهشون مشتلق میدادم یا خوشحال میشدم. برای اروپای، سوئد، فرانسه، آلمان، خب اینها رفاه خوبی دارن، پس چرا بچه نمیارن؟ این قدم در حال سیاست های دولت، سیاست های تشویقی داره، یا اگه بچه بیشتر داشته باشید، سه فرزند داشته باشید، چه میدیم چه میکنیم، پس چرا اونها بچه نمیارن؟ در واقع این فرهنگ رو باید ما روش کار کنیم که جا بندازیم، فرهنگ فرزند آوری.
انگار به تعبیر تقابل با نسل آینده رسیدیم و به خاطر رفاه نسل فعلی که خودمون باشیم، حاضریم نسل آینده رو فدا بکنیم و حاضر نیستیم بپذیریم که چه بلای سر نسل آینده خواهد آمد و چه بلای سر این مرزبون خواهد آمد.
این مسئله تهدید نسل، نتیجهش 10 سال دیگه، 15 سال دیگه این خواهد بود که شما دیگه کشور رو متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید کرد. اینی که بنده این همه تکرار میکنم، تأکید میکنم، هشدار میدم، این به خاطر اینه. بعضی از خطرات و اقدامات خطرناک هست که اثر اون بعد از 10 سال، 20 سال ظاهر خواهد شد، اون وقتی که دیگه کاری هم نمیشه کرد.
صاحب نظران منفی شدن رشد جمعیت و سالخوردگی رو برابر با کم شدن نیروی کار و افزایش رکود و مشکلات اقتصادی میدونن. بحرانی که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورها رو هدف قرار میده.
این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تاکید کردم، متاسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تاکیدها تاثیر زیادی نداشت. اینها احتیاج داره به قانون، احتیاج داره به دنبالگیری جدی دستگاه‌های اجرایی و بایستی به جد مسئله فرزند آوری رو مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید. بعضی حالا خارجی ها رو کار ندارید، دشمن دشمنه، اما بعضی کشتریقگی ها در داخل آدم مشاهده میکنه. آقا پیری جمعیت اشکالی نداره، یه چایی خوندم من، چطور اشکالی نداره؟ جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور، جمعیت جوان در یک کشور.
امیدواریم در راستای تحقق اهداف و منویات رهبر، مسئولان کشور برای پیشگیری و درمان ابر چالش بحران جمعیت در ایران اهتمام بیشتری داشته باشند.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان خوبمون، همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه شما عزیزان هستیم و لحظه های خوب و خوشی رو برای شما آرزو میکنیم. لطفاً اگر نظری دارین پیرامون برنامه های رادیو اقتصاد از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میون بگذارین و یا از طریق شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 27 86 20 98. ممنونیم از همراهی گرم شما دوستان خوب شنوندمون. اما خدمت شما عرض کنم که موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:15 خواهد بود و الان نوبت میرسه به برنامه‌ای که ویژه اذانگاهی هست و در این لحظه تقدیم شما میشه از رادیو اقتصاد، مسجد بازار.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ی ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه بزر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همین جا،
مسجد بازار،
خدا همین جا،
به نام خدا، خدایی که آفریننده زیباترین کلماته. اهالی خوش زبان مسجد بازار، مردم مؤمن و مقید ایران، سجاد نشینهای ذکر به لب و نمازخون منتظر بلند شدن صدای خوش اذان ظهر، سلام.
وقت آسمونی نزدیک شدن به بهشت خدا، تو ساعت نورانی پا گذاشتن تو حریم فرشته ها، تو دقیقه های معطر گفتگو کردن با پروردگار یکتا، تو لحظه های پرآرامش نشستن به روی سجاده ها، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستید. حاجی اشتری داشت با آقای رحمانی، یکی از همسایه‌های حجرش که اومده بود دو دست لیوان برای حجرش بگیره، سر قیمت لیوانا گپ می‌زد. تهش که خواست کارت آقای رحمانی رو توی دستگاه کارتخون بکشه، بسم الله گفت و کشید. شاهین که پسر یکی از حجره‌دارای بزرگ و قدیمی بازار بود، نشسته بود روی صندلی کنار میز حاجی. گفت: حاجی، یه کارت کشیدن که بسم الله نداره. حاجی گفت: شروع هر کاری بسم الله داره. شاهین گفت: اینجوری هم حساب کنی باز بسم الله نداره. آخه فروختن دو دست لیوان ترک دیگه کار به حساب نمیاد. این بنده خدا اینجور چیزا رو یا از تو جوب پیدا میکنه یا از حجره این و اون کف میره، خودش هم خرید به حساب نمیاره. آقای رحمانی که داشت یک کیسه از محمد رضا میگرفت تا لیوانا رو بذاره توش، گفت: من با شما شوخی دارم جناب. شاهین با خنده گفت: نه والا، منم شوخی ندارم.
آقای رحمانی گفت پس لطفاً حرفای بامزتون رو خرج یه چیز دیگه بکنید. شاهین گفت حق داری به خدا، به قول معلم ادبیاتمون، من آنم که در پای خوکان نریزم مر این قیمتی در لفظ دری را. حاجی یهو خیلی جدی گفت رعایت کن شاهین جان، این حرفا چی آخه؟ آقای رحمانی از عصبانیت سرخ شده بود. شاهین گفت آقا شعر میخونم بهتون بر میخوره، حرف میزنم بهتون بر میخوره، چی کار کنم دیگه آخه؟ آقای رحمانی گفت شما یه چند دقیقه دهنتو ببند اگه تونستی. شاهین بلند خندید و گفت شرمنده، دماغ من پولیپ داره، با دهنم نفس میکشم، ببندمش خفه میشم. آقای رحمانی گفت چه بهتر. حاجی به شاهین تشر زد که این چه طرز حرف زدن آخه، زشت پسرم. شاهین باز بلند خندید و رو به آقای رحمانی گفت حق داری عمو جون، میگی سر طرفو که کلا گذاشتم، حالا دهنشم ببندم که کسی چیزی نفهمه. آقای رحمانی با همون عصبانیت گفت باشه، تو راست میگی، تو قهرمانی، تو باحالی، همه ی حقم با توه، فقط بی زحمت زبون به دهن بگیر، حجره حاجی و گلکاری نکن. شاهین گفت اختیار داری؟ حق با اونه که امضا جعل میکنه و مال بابای آدمو بالا میکشه. حاجی اشتری گفت زشته به خدا، شما دوتا برادرید، کاسب بازارید، قدیمی اینجایی. شاهین باباتون یه عمر آبروی این بازار بوده، مشکلی دارین حرف بزنین، این چه طرز برخورده؟ بگید چهار تا بزرگتر بیان بشینید بگید بشنوید، این چه وضعش تو مدام معرکه میگیری؟ شاهرخ رحمانی گفت میبینی حاجی چی کار میکنه، هر جا میرسه این حرفا رو میزنه، منم که میبینه فقط کنایه میزنه و متلک بارم میکنه، در حالی که خدا شاهده همه ی حق و حقوقش رو تا قرون آخر بهش دادم. شاهین با پوزخند گفت به به خانده داشت، باز که داری از این برادر کوچیک جاهلت گلایه میکنی، البته که حق با شماست، حق و حقوق منو تا قرون آخر دادی، فقط مشکل اینجاست که اون ماشین حسابی که باش حق و حقوق منو حساب کردی خراب بوده، وگرنه شما و بالا کشیدن ارث پدری محاله. حاجی گفت کافیه دیگه، حساب آبروی پدرتونو بکنی، این حرفا چی آخه؟ شاهین گفت حاجی آبروی بابام به حرفای من حساسه، ولی به بالا کشیدن ماترکش حساس نیست؟ چه حرفی آخه؟ شاهرخ گفت تو چرا نمیفهمی؟ من طبق وصیت بابا عمل کردم، گفته بود یه سوم اموالمو خیرات بدید، بقیهشو بین خودتون مساوی تقسیم کنی، تو چرا زیر بار نمیری؟ شاهین گفت دمت هم گرم که انقدر دقیق به وصیت بابا عمل کردی، چه کار خیلی هم بهتر از این که یه سوم اموال بابا بشه ویلا تو شمال، اونم به نام خانم بچه ها، بقیهش هم لوتی خور. شاهرخ گفت من چه گیری کردم از دست تو، هزار بار گفتم پول اون ویلا مال خودمون بوده. شاهین گفت بله، مال بابای آدم هم مثل مال خود آدمه، از شیر مادر حلال تر. صدای قرآن از مسجد بازار بلند شده بود و شاهین و شاهرخ پسرای حاج آقا رحمانی تاجر بزرگ و قدیمی بازار هنوز داشتن با هم یک به دو میکردن. حاجی اشتری که کلافه شده بود میون حرفاشون رو به شاهین گفت گیرم که با هم مشکل داری، چرا انقدر با طعنه و کنایه حرف میزنی؟ خوب نیست آدم با برادرش با پوزخند و طعنه و کنایه حرف بزنه. شاهین گفت کلوم تلاس حاجی، ولی خدا مارم اینجوری خلق کرده دیگه، داداشم یه روده راست تو شیکمش نیست، منم دک و دهنم کج و کول هست، میخوام سر راست حرف بزنم ولی حرف تو دهنم میپیچه. حاجی نفسشو بیرون داد و سری تکون داد. شاهین گفت حاجی یکی دیگه داره میتازونه، شما تنظیم باد میکنی؟ شاهرخ گفت دریغ از یه سر سوزن ادب حاجی، میبینی؟ شاهین گفت شرمندم واقعا، بذار مؤدبانه بگم، عالی جناب خانداداش، میشه مال بابا رو که بالا کشیدی تخ کنی؟ صدای اذان بلند شد. حاجی یا الله گفت و با صدای بلند گفت آقا محمد رضا در حجره رو ببند، میخوایم بریم مسجد برای نماز جماعت. شاهرخ ساکت شد. شاهین از روی صندلیش بلند شد و گفت تقبل الله حاجی، به خصوص با پولی که الان شاهرخ بهتون داد نماز بدجوری میچسبه. آخه این پول تبرکه، طلاست. بعدم از روی صندلیش بلند شد و یه قهقهه مصنوعی زد، دستشو به نشونه خداحافظی تکون داد و از حجره رفت بیرون. شاهرخ گفت: شرمندم حاجی. حاجی اشتری که بدجوری تو هم رفته بود گفت: تو چرا شاهرخ جان؟ تو چرا؟ دوستان، مسجد بازار توی هر شهری مثل قلب اون بازاره، مثل یه جزیره آرامش میونه همهمه و شلوغی بازاره، یه نگین زیبا که از دل زندگی و تکاپوی مردم یه شهر بیرون اومده، نماد ایمان مردم به خدا در کنار تلاششون برای ساختن زندگیشون در دنیا. امروز میخواییم بریم سراغ مسجد جامع عتیق شیراز، یه مسجد زیبا از قرن سوم. از این مسجد بیشتر میشنویم.
با عرض سلام، با معرفی مساجد بازارهای ایران در خدمت شما هستیم. امروز مسجد جامع عتیق شیراز رو میخوایم معرفی کنیم. مسجد جامع عتیق شیراز که در کهن‌ترین بخش شهر شیراز واقع شده، در ضلع شرقی حرم حضرت شاه چراغ است. مسجدی که با معماری بی‌نظیری احداث شده در دوره صفاری ها و سال 281 هجری قمری. این مسجد به صورت دو ایوانی هست، یعنی فقط در جبهه شمالی و جنوبی خود ایوان داره. مسجد جامع عتیق شیراز پس به صورت دو ایوانه هست و در مرکز صحن خودش یک بنای مکعب شکل بسیار زیبا با سنگ و گچ احداث شده. این بنای مکعب شکل به نیت آموزش حج در واقع ساخته شده، به شکل کعبه با عنوان خدای خانه، که در داخل خدای خانه هم قرآن‌های نفیسی نگهداری می شده و خود خدای خانه کاربری آموزش حج رو داشته، یعنی زائرینی که می خواستن مشرف به سفر حج بشن، قبل از اینکه به سفر برند می اومدن در صحن مسجد عتیق شیراز و به دور خدای خانه مراسم طواف رو یاد می گرفتن تا بتونن در سفر حج بدون مشکل سفر رو به اتمام برسونند. این مسجد بسیار زیبا در تواریخ مختلف بهش اشاره شده. در سفرنامه ابن بطوته، جهانگرد و تاریخ نویس مراکشی، این چنین اومده: مسجد بزرگ شیراز به نام مسجد عتیق که یکی از وسیع‌ترین و زیباترین مساجد است. صحن بزرگ آن با مرمر فرش شده و تابستانها هر شب صحن آن را میشویند و بزرگان شهر برای گذراندن نماز مغرب و عشا در آنجا فراهم میآیند. ناصرالدین بیضاوی در نظام التواریخ درباره این مسجد آورده: بانی مسجد جامع عتیق شیراز عمر ابن لیث صفار، ملوک صفاریه است، در سال 281 هجری و به عرض او می رسانیدند که چندین چوب کلوفت سخت هموار که سزاوار این امارت باشد در قریه سروستان در باغ پیرزالی زاهد است. پس بفرمود تا قیمت چوبها را داده قطع کرده بیاورند و پیرزال بعد از اطلاع بر واقعه بی مزایقه چوبها را بدو داد و اخذ قیمت را به وقت دیگر انداخت. خود به شیراز آمد و به کارگزاران سلطانی گفت عمله و بنا را بیکار مگذارید و این چوبها را در امارت مسجد به کار برید و هرچه را به قیمت دهید مزایقه نکنیم. و چون چوبها را به کار بردند، پیرزال از گرفتن قیمت انکار نمود. گفت میخواهم در مسجد شریک باشم و پادشاه در غضب شده پیرزال به عرض رسانی چرا پادشاه این مسجد را بساخت. حضرت سلطان فرمود